سفید.
سفید.
همه چیز سفید بود. کف چوبی کمرنگ، مبل‌های مخملی سفید، پرده‌های ابریشم خام بلند، دیوارهای بی‌نقص. چون این رنگی برای یک کشتی غیر شخصی شدیداً غیرعاقلانه بود که حدس می‌زدم از عمد این طور بود. لوستر سواروفسکی دیگری از سقف آویزان بود و من بی اختیار دم در ایستادم. زیادی مات و مبهوت شده بودم. فقط به خاطر نوری نبود که از کریستال‌ها روی سقف می‌درخشید و منکسر می‌شد، بلکه یک جورهایی به خاطر اندازه آن بود. سالن شبیه کپی کاملی از تالار پذیرایی هتلی 5 ستاره یا اتاق نشیمن کشتی کوین الیزابت 2 بود، اما خیلی کوچکتر. بیشتر از 12 یا 15 نفر در اتاق نبودند و با این حال فضا را پر کرده بودند و حتی اندازه لوستر کوچک شده بود تا جا شود. حس عجیبی می داد. کمی شبیه نگاه کردن توی خانه عروسکی از در آن بود، جایی که همه چیز کوچک شده، اما در این حال کمی نامتعادل است. کوسنهای ماکتی خیلی برای صندلی‌های کوچک آن بزرگ و خشکند، ولی بانها اندازه بطری مصنوعی نوشیدنی هستند. داشتم سالن را از نظر می گذراندم و دنبال دختری که تیشرت پینک فلوید پوشیده بود می گشتم که صدای آرام و شادی از راهروی پشت سرم آمد. خیره کننده است نه؟ وقتی برگشتم آقای لدرر مرموز را دیدم که آنجا ایستاده بود. گفتم فقط یه ذره. دستش را به سمتم دراز کرد. کل لدرر هستم. اسمش کمی آشنا بود اما نمی توانستم بفهمم از کجا می شناسمش. لارا بلکلاک هستم. با هم دست دادیم و او را برانداز کردم. حتی آن موقع که با شلوار جین و تیشرت از راه پله بالا می آمد، ظاهرش طوری بود که حتماً باعث می شد لسی تیکه صدایش کند. حالا طوری که کت رسمی پوشیده بود باعث شد قانون لسی را به یاد بیاورم. کت رسمی 33% به جذابیت مردها اضافه می کند. لیوانی از سینی که مهماندار اسکاندیناویایی خاندان دیگری تعارف کرده بود برداشت و گفت خب؟ چی شما را به اورورا کشونده خانم بلکلاک؟ لارا صدام بزنین. من خبرنگارم، برای شتاب کار میکنم. خب، از آشنایی با اتون خیلی خوشبختم. لو، نوشیدنی میخوری؟ لیوان دومی برداشت و با لبخندی به سمتم گرفت. بطری های کوچک کابین جلوی چشمم آمدند و لحظه ای مردد شدم، چون میدانستم چیزی نمانده بود به این زودی بیش از حد نوشیدنی بخورم. اما نمیخواستم بی نزاکت به نظر برسم. معده‌ام خیلی خیلی خالی بود و اثر جین هنوز از بین نرفته بود. اما مطمئناً با یک لیوان دیگر به جایی بر نمیخورد. بالاخره گفتم ممنون. آن را به من داد و جوری انگشتانش به انگشتایم خورد که شک داشتم اتفاقی باشد و کمی نوشیدم و سعی کردم اعصابم را آرام کنم.
تو چی؟ اینجا چی کار میکنی؟
گفت من عکاسم و یک هم متوجه شدم قبلن کجا اسمش را شنیدم. داد زدم
کل درر.
میخواستم خودم را بزنم. اگر روان بود از همون پل کشتی دور او را میگرفت.
البته تو اون عکسای شگفت انگیز را برای مجله گاردین گرفتی، از کلاهک های یخ در حال ذوب.
نیشش باز شد.
درسته.
از اینکه شناخته شده بود بی پروا خوشحال بود. البته آدم فکر میکرد دیگر تا الان حتما شور و شوق چنین چیزی مزه‌اش را برایش از دست داده باشد. شهرت او چیزی کمتر از عکاسان جهانی نبود.
ازم دعوت شد که از این دور و دسته عکس بگیرم. منظورم عکس‌های غم‌انگیز از آبدره‌ها و ایناست.
با شک گفتم
معمولا از این چیزا عکس نمیگیری درسته؟
موافقت کرد.
نه، این روزا بیشتر از گونه‌های در خطر انقراض یا محیط‌های آسیب‌پذیر عکس می‌گیرم. فکر نکنم بشه گفت هیچ خطر انقراض خاصی اینا رو تهدید کنه. به نظر میاد خوب غذا می‌خورن.
با هم به اطراف سالن زل زدیم. در رابطه با مردها باید حق را به او می‌دادم.
دسته کوچکی در گوشه آن طرف سالن ایستاده بودند که به نظر می آمد اگر کشتی غرق می شد می توانستند چند هفته با ذخیره چربیشان زنده بمانند. اما قضیه زنها فرق می کرد. همه‌شان آن ظاهر لاغر و آراسته‌ای را داشتند که خبر از یوگا و رژیم ماکروبیوتیک می داد و اگر کشتی به زیر آب می رفت به نظر نمی رسید زیاد دوام بیاورند. شاید می شد یکی از مردها را بخورند. چهره چند نفر را از مهمانی‌های پرسر و صدای مطبوعاتی می‌شناختند. تینا وست که خیلی لاغر بود و اندازه وزن خودش جواهرات پوشیده بود. ویراستار ورنن تایمز بود. شعار مجله این بود: 80 روز فقط آغاز کاره. الکساندر بلهام، خبرنگار گردشگری که برای تعدادی مجله گردشگری دریایی و مجلات هواپیمایی مطلب می‌نوشت. و شیک پوش بود و به خپلی فیل دریایی بود. و آرچر فنلان که متخصص معروف سفر پرمخاطره بود. آرچر که شاید 40 سالش بود اما به خاطر برنز دائمی و رنگ آفتاب سوخته چهرهش بیشتر نشان می داد. این پا و آن پا می کرد و مشخصاً در کروات و کت رسمی احساس راحتی نمی کرد. درست نمی فهمیدم اینجا چه کار می کرد. چون معمولاً کارش خوردن لار و حشرات در آمازون بود. اما شاید حالا کمی مرخصی گرفته بود. دختری را که توی کابین بغلی بود نمی دیدم. صدایی از پشت سرم گفت: سری برگشتم. بن هاوارد؟ او دیگر اینجا چه غلطی می کرد؟ از پشت ریش پرپشت که انگار بعد از دیدار آخرمان بلند کرده بود به من نیشخند می زد. به سردی گفتم: بن. سعی کردم نشان دهم که شوکه شدم. آه، حالی چطوره؟ کله دره رو میشناسی؟ من و بن با هم برای شتاب کار میکردیم. حالا اون برای الان برای کجا کار میکنی؟ ایندی تایمز؟ بن با آسودگی گفت: من و کل همدیگر رو میشناسیم. با هم اون مقاله صلح سبز رو درآوردیم. چه خبره؟ کول گفت: سلامتی. بفهمی نفهمی همدیگر را بغل کردن. مثل آن مردهایی که نفازشان به دست دادن می‌خورد و نه انقدر جوگیر هستند که مشتشان را به هم بزنند. چه خوشگل شدی بلک لاک. بن برگشت و جوری براندازم کرد که دلم خواست با پا بزنم وسط پایش. اما مشکل اینجا بود که لباس لعنتی هم خیلی تنگ بود. ولی اخیراً با کسی کشتی گرفتی؟ اول نمیتوانستم بفهمم منظورش چیست. بعد متوجه شدم. کبودی روی گونه‌ام. ظاهراً آنقدر که خیال میکردم مهارت استفاده از محو کننده هم قوی نبود. ناگهان تصویر کوبیده شدن درب گونه‌ام و مردی که در آپارتمانم بود به خاطرم آمد. حدوداً همقد بن بود و همون چشمای درخشان و تیره را داشت. تصویر آنقدر واقعی بود که قلبم شروع به تپیدن کرد و قفسه سینه‌ام تنگ شد و برای لحظه طولانی زبانم بند آمد. فقط به او خیره شدم و اصلا سعی نکردم از سردی چهرم کم کنم. دستهایش را بالا گرفت. آه، ببخشید ببخشید. میدونم به من ربطی نداره. خدایا چقدر یقم تنگه. پاپیونش را کشید. اصلا چطوری این کار گیرت اومد؟ داری پیشرفت میکنی؟ با سرسنگینی گفتم: روان مریضه. وقفه سنگین پیش آمده را صدایی قطع کرد و همه برگشتیم تا ببینیم چه شده. تینا بود که روی چوب بلوط سفید و تمیز کف سالن به نرمی خرامان به سمت ما می آمد و لباس نقره‌ایش مثل پوست مار تکان می خورد. سلام گرمی به لدرر کرد و من و بن را نادیده گرفت.
عزیزم، خیلی وقت ندیدمت.
صدایش از آن همه احساس گرفته بود.
دقیقاً کی میخوای اون عکسایی رو که قول داده بودی برای ورنن بگیری؟
کول با کمی خستگی در صدایش گفت:
سلام تینا.
با صدایی شبیه خرخر گربه گفت: بیا به ریچارد و لارس معرفیت کنم. و بازویش را دور بازوی کل حلقه کرد و به سمت دسته مردهایی کشاند که همان اول توجه هم را جلب کرده بودند. کل مقاومتی نکرد و همانطور که می رفت سرش را برگرداند و لبخند متاسف کوچکی زد. بن رفتن او را تماشا کرد و بعد به سمت من برگشت و با زمانبندی عالی ابروی بالا داد که باعث شد پوزخند بزنم. به خشکی گفت: فکر کنم همه می دونن گل مجلس کیه، نه؟ و مجبور شدم با سرم تایید کنم. ادامه داد: خب حالا واقعا حال چطوره؟ هنوز با اون آمریکایی هستی؟ چه می گفتم؟ که نمی دانم؟ که به احتمال قوی آنقدر گند زده هم که از دستش داده هم؟ در آخر با بدخلقی گفتم: هنوزم شانسی نداری. چه حیف. ولی می دونی که هر اتفاقی توی سفر بیفته جای دیگه درس پیدا نمی کنه. با عصبانیت گفتم: برو گم شو هاوارد. دستهایش را بالا برد. امتحانش که ضرری نداره. با خود فکر کردم: چرا؟ میتونم. اما آن را به زبان نیاوردم. به جایش لیوان دیگری از یکی از پیشخدمت‌هایی که داشت رد میشد گرفتم و دوروبرم را نگاه کردم تا با چیزی موضوع را عوض کنم. پرسیدم: خب بقیه کی هستن؟ تو، من، کل، تینا و آرچر که معلومیم. آها، و الکساندر بلهم. اون دسته که اون طرف ایستادن چی؟ با سر به گروه کوچکی اشاره کردم که تینا داشت باهاشان حرف می زد. سه مرد و دو زن بودند. یکی تقریبا همسن من بود، اما حدود 50,000 پوند بهتر از من لباس پوشیده بود. و زن دیگر، خب، او به نوعی غافلگیر کننده بود. لورد بالمر و رفقا. میدونی که اون صاحب کشتیه. فکر کنم بشه گفت رئیس افتخاری شرکته. به دسته کوچکی که در گوشه بودند خیره شدم و سعی کردم لورد بالمر را از عکس صفحه ویکی‌پدیا تشخیص دهم. اول نمیتوانستم بفهمم کدام است، ولی بعد یکی از مردها بلند بلند خندید و سرش را به عقب انداخت و بلافاصله فهمیدم که خودش است. قد بلند، لاغر و تنومند بود و کت و شلوار تنش به حدی خوش دوخت بود که شک نداشتم سفارشی است. به شدت برنزه بود، انگار که وقت زیادی را زیر آفتاب می‌گذراند و وقتی می‌خندید چشم‌های آبی روشنش به اندازه دو شکاف تنگ می‌شد و موهای شقیقه‌هایش زودتر از موعد خاکستری شده بودند. اما آن نوع موی خاکستری بود که گاهی اوقات از موی به شدت مشکی ایجاد می شود و نه از سن زیاد. با تعجب گفتم: خیلی جوونه. به نظرت عجیب نیست که یکی به سن ما جزو اشرافه؟ تازه فکر کنم مقام ویسکونتیه یه چیز رو هم داره. البته ثروتش عمدتاً از زنشه. زنش وارث خانواده لینکس داده. خانوادهش صاحب اون کارخونه بزرگ ماشینن. میدونین کدومو میگم؟ با سر تایید کردم. درست است که اطلاعات تجاری هم تعریفی نداشت و آن خانواده به تودار بودنشان معروف بودند. اما حتی من هم اسم مؤسسه لینکستاد به گوشم خورده بود. هر بار عکس منطقه مصیبت زده‌ای در جایی از دنیا را میدیدم، آرم این مؤسسه روی کامیون‌ها و بسته‌های کمکی به چشم می‌خورد. ناگهان به یاد تصویری افتادم که پارسال در تمام روزنامه‌ها دیده بودم و احتمالش زیاد است که عکاسش کل بوده باشد. مادری سوری با بچه‌ای در بغل جلوی کامیونی با آرم لینکستاد ایستاده بود و بچه را مانند تلسمی برای توقف کامیون به سمت راننده بالا برده بود. اون زنشه؟ به زنی ترکی با موهای بلند سفید اشاره کردم که به من پشت کرده بود و داشت به حرف یکی از مردها میخندید. لباسی فوق‌العاده ساده به رنگ گل روز و از جنس ابریشم زبر پوشیده بود که باعث شد حس کنم لباسم را از کمد لباسهای بازی بچگی هایم دست و پا کردم. نه، اون کلوی ینسنه. قبلن مدل بوده و زن اون مرد است که موهاش بلنده. لارس ینسن. تو مسائل مالی خیلی سر و صدا کرده. رئیس یه گروه سرمایه گذاری سوئدیه. حدس می زدم بالمر آوردتش اینجا که شاید سرمایه گذاری کنه. نه، اون یکی زن بالمره. این که کنارش ایستاده و روسری پوشیده. آهان، زن غافلگیر کننده او بود؟ در مقایسه با زنان دیگر گروه، زنی که روسری پوشیده بود؟ خب، مریض به نظر می رسید. نوعی روب دو شامر ابریشمی و خاکستری بدقواره پوشیده بود که همرنگ چشمایش و چیزی بین لباس شب و لباس خواب بود، اما حتی از آن فاصله می توانستم ببینم که روسری ابریشمی دور سرش بسته و پوستش زرد و رنگ پریده است. رنگ پریدگیش تضاد شدیدی با بقیه گروه داشت که در مقایسه وقیحانه سالم و سرحال به نظر می رسیدند. بن گفت مریض بوده که لازم نبود بگوید. سرطان سینه. فکر کنم قضیه خیلی جدی بوده. چند سالشه؟ فکر کنم حدود 30. به هر حال از بالمر کوچیک‌تره. همانطور که بن لیوانش را خالی کرد و برگشت تا دنبال پیشخدمتی بگردد که لیوانش را پر کند، متوجه شدم که نگاه هم به سمت او بر می گردد. عمران از روی عکسی که در ویکی‌پدیا دیده بودم می توانستم او را تشخیص دهم. شاید به خاطر رنگ پریده پوستش بود یا لباسهای گشادش، اما خیلی پیرتر به نظر می رسید و حالا که اثری از موهای طلایی پرپشتش نبود، شبیه زن دیگری به نظر می آمد. اینجا چه کار می کرد؟ چرا خانه نبود که روی مبل لم بدهد؟ اما خب اصلا چرا نباید اینجا می بود؟ شاید عمر زیادی برایش نمانده بود. شاید می خواست از زمان باقی مانده بهترین استفاده را ببرد، یا شاید دلش می‌خواست زنی که لباس خاکستری پوشیده دیگر با چشم‌های پر از ترحم به او زل نزند و تنهایش بگذارد. دوباره نگاهم را از او گرفتم و اطراف را نگاه کردم تا درباره کس دیگری به حدس و گمان مشغول شوم. فقط یک نفر ناشناس دیگر در گروه مانده بود. مرد قد بلند و پیرتری که ریش جوگندمی مرتب و اصلاح شده‌ای داشت و شکمی که بدون شک نتیجه وعده‌های غذایی طولانی بود. به بن گفتم اون پیرمرد ترسناکی کیه؟ سرش را برگرداند. کی؟ آها، اون اوئن وایته، سرمایه‌گذار انگلیسی. از این مایه‌دار خفناست، فقط شهرتش کمه. یا خدا، بن تو از کجا همه چیزو میدونی؟ رفتی دانشنامه پولدارا رو خوندی؟ بن با کمی ناباوری در چهرش نگاهم کرد. اه نه، به دفتر تبلیغاتشون زنگ زدم و یه لیست از مهمونا خواستم، بعد تو گوگل جستجو کردم. لازم نبود شرلوک هولمز باشم. لعنتی، لعنتی، چرا من این کار را نکرده بودم؟ هر خبرنگار خوبی بود همین کار را می‌کرد و حتی به فکرم نرسیده بود. اما مطمئناً بن چند روز گذشته را با گیجی بیخوابی و ترس و وحشت سر نکرده بود. چطوره که؟ اما چیزی که بن می‌خواست بگوید با صدای دنگ دنگ ضربه‌های فلز به لیوان قطع شد و لورد بالمر به وسط سالن رفت. کامیلا لیندمن لیوان و قاشق چایخوریش را که دستش بود زمین گذاشت و خواست جلو بیاید و او را معرفی کند. اما لورد بالمر دستش را تکان داد و کامیلا با لبخندی متواضع به بقیه جمعیت پیوست. سکوتی از روی احترام و کمی از روی انتظار اتاق را در بر گرفت و لورد بالمر صحبت کرد. این طور شروع کرد. از همه ممنونم که در اولین سفر اورورا به ما پیوستید. صدایش گرم بود و آن لحن عجیبی را که به هیچ طبقه ای از جامعه تعلق ندارد در برداشت که کسانی که در مدرسه های خصوصی درس خوانده بودند سعی می کردند با آن صحبت کنند و چشم های آبیش به نوعی گیرا بود و سخت می شد بهشان نگاه نکرد. من ریچارد بالمر هستم و من و همسرم آنه میخوایم حضورتون در اورورا رو خوش آمد بگیم. بی نهایت سعی کردیم این کشتی رو تبدیل به خونه دور از خونه کنیم. بن زمزمه کرد. خونه دور از خونه. شاید خونه خودش بالکن رو به دریا و نوشیدنی مجانی داره. مال من که نداره. ریچارد بالمر ادامه داد. بقیه ما سفر لزوماً به معنی اغماز نیست. توی اورورا هر چیزی باید اونطوری باشه که شما میخواین و اگه اینطور نیست من و پرسنلم میخواییم که ازش اطلاع پیدا کنیم. مکسی کرد و به کامیلا چشمک کوچکی زد که یعنی او را در این حرفش سهیم کرده و تصدیق کرده که احتمالاً او باید پاسخگوی شکایات باشد. شمایی که منو میشناسین میدونین که چقدر به اسکاندیناوی علاقه دارم. به خاطر صمیمیت مردمش.
لبخندی سری به لارس و آنه زد.
به خاطر قصه فوق‌العاده‌اش.
به سینی کوکتل‌های شوید و میگویی که در حال گذر بود اشاره کرد.
و به خاطر شکوه بی نظیر خود منطقه. از جنگل‌های پرفراز و نشیب فنلاند گرفته تا جزایر پراکنده مجمع الجزایر سوئد و عظمت آب دره‌های کشور زنم نروژ. اما فکر می‌کنم برای خود من ویژگی اصلی مناظر اسکاندیناوی که با تناقض همراه در خود سرزمیناش نیست، بلکه در آسمونشه. پهن و به طور خارق‌العاده‌ای صاف. و همین آسمونه که برای خیلی ها شکوه اعلای تجربه زمستون اسکاندیناوی رو به ارمغان میاره. نورهای شمالی یا اورورا بوریالیس. در طبیعت هیچ چیزی حتمی نیست، اما خیلی امیدوارم که بتونم زیبایی بی نظیر نورهای شمالی رو در این سفر با شما سهیم باشم. اورورا بوریالیس یه چیزیه که همه باید قبل از مرگ ببینن. و حالا؟ لطفاً لیواناتونو بالا ببرید. خانم ها و آقایان، برای اولین سفر اورورا بوریالیس و به امید اینکه زیبایی کشتی همنامش هیچ وقت افول پیدا نکنه.
مطیعانه و یک صدا گفتیم.
به سلامتی اورورا بوریالیس.
و لیوانهای من را سر کشیدیم. حس می کردم که نوشیدنی درونم پخش می شد و حواسم را حتی درد گونه ام را که پافشاری می کرد تعدیل می کرد. بن همانطور که لیوان خالیش را زمین می گذاشت گفت:
بیا بلکلاک، بیا بریم وظیفمون انجام بدیم و گپ بزنیم.
زیاد مایل نبودم که با او به گروه نزدیک شوم. تصور این که ما را زوج به حساب بیاورند با توجه به گذشته من جالب نبود، اما نمی خواستم بگذارم بن برای خودش آشنا دست و پا کند و من عقب بمانم. وقتی تازه به سمت آن طرف سالن حرکت کردیم، دیدم که آنه بالمر بازوی همسرش را لمس کرد و در گوشش چیزی زمزمه کرد. بالمر با سرش تایید کرد و آنه ربد و شامرش را دور خودش جمع کرد و دوتایی به سمت در حرکت کردند. در وسط سالن از کنار هم رد شدیم و آنه لبخند زد. لبخندی شیرین که چهره خسته و استخوانیش را با سایه از زیبایی پیشینش روشن می کرد و متوجه شدم که اصلا ابرو نداشت. نبود ابروها به همراه گونه های برامده اش به صورتش ظاهری عجیب و جمجمه مانند می داد. گفت: منو می بخشین. صدایش شبیه انگلیسی کانال بی بی سی بود، بدون اثر هیچ نوع لهجه‌ای که بتوانم تشخیص دهم. من خیلی خستم، متاسفم امشب نمیتونم برای شام حاضر باشم، اما مشتاقم که فردا باهاتون آشنا بشم. با دست پاچگی گفتم:
البته.
و بعد سعی کردم لبخند بزنم:
منم مشتاقم.
ریچارد بالمر گفت: من فقط میرم همسرم و تا کابینش همراهی کنم، قبل از اینکه شام سرو بشه برمیگردم. وقتی به آرامی دور می شدند، نگاهشان کردم و بعد به بن گفتم:
انگلیسیش عالیه، عمرن بشه حد صد که اهل نروژه.
فکر نکنم جوان تر که بوده اصلا زیاد توی نروژ زندگی کرده باشه.
تا اونجایی که می دونم بیشتر بچگیشو توی مدرسه‌های شبانه روزی سوئیس بوده. خب، بلکلاک، حواست به این باشه، دارم میرم جلو.
با گام‌های بلند به آن طرف سالن رفت و همونطور که می‌رفت مشتی کوکتل برداشت و با آسودگی ماهرانه خبرنگاری مادرزاد خودش را در گروه جا کرد. شنیدم که گفت:
بلهام.
این را کاملاً با لحن شاد و ساختگی آدم‌های تحصیل کرده و پولدار گفت که می‌دانستم به طبقه اجتماعی و بزرگ شدنش در خانه‌های ساختمانی سکس نمی‌خورد.
خوشحالم که دوباره میبینمت.
و شما حتما لارس ینسن هستین. گزارشتون رو توی روزنامه تایمز مالی خوندم. دیدگاهتون درباره محیط زیست رو تحسین میکنم. شما باعث میشین پایبندی به اصول و همزمان انجام تجارت سخت به نظر نیاد.
نگاه کن لعنتی چطور داشت برای خودش پارتی جور میکرد. تعجبی هم نداشت که الان برای تایمز کارهای تحقیقاتی درست و حسابی انجام میداد و من هنوز زیر دست روان توی شتاب درجا میزدم. باید هر طور میشد مثل بن خودم را وارد گفتگو میکردم. این تنها فرصتم بود و خودم میدانستم. پس چرا همونطور ایستاده بودم و با انگشتان سرد لیوانم را گرفته بودم و نمیتوانستم خودم را تکان دهم؟ پیشخدمتی با بطری نوشیدنی از جلویم گذشت و برخلاف اینکه میدانستم درست نیست، گذاشتم لیوانم را پر کند. وقتی پیشخدمت دور شد، بدون فکر آن را سر کشیدم. صدای آهسته در گوشم گفت: کجاست؟ و سری برگشتم و دیدم که کل درر پشت سرم ایستاده. به زحمت گفتم: ببخشید، چی کجاست؟ با اینکه کف دستهایم از عرق میسوخت، باید خودم را جمع و جور میکردم. نیشش باز شد و متوجه اشتباهم شدم. گفتم: آه منظورت حواسم بود. از دست خودم عصبانی بودم و از دست او هم که ادای کم روها را در می آورد. همانطور که هنوز لبخند می زد گفت: ببخشید، خیلی کلیشه ای بود. نمیدونم اصلا چرا گفتمش، ولی اینجا ایستاده بودی و لبتو گاز گرفته بودی و خیلی تو فکر رفته بودی. لبم را گاز گرفته بودم. فقط کم مانده بود پاهایم را اشوه‌گرانه تکان دهم و با ناز و ادا پلک بزنم. سعی کردم یادم بیاید بجز بن و ضعفم در مهارت‌های پارتی بازی در چه فکری بودم. تنها چیزی که به ذهنم آمد آن حرامزاده‌ای بود که به زور وارد آپارتمانم شده بود. ولی عمرن از چنین چیزی در اینجا صحبت نمی‌کردم. می‌خواستم کل درر به خاطر اینکه خبرنگار هستم به من احترام بگذارد، نه اینکه ترحم کند. در آخر پراندم: سیاست؟ نوشیدنی و خستگی کم کم داشتند اثر می کردند. به نظر نمی آمد مغزم درست کار کند و کم کم سرم داشت درد می گرفت. متوجه شدم که چیزی نمانده بود منگ بشوم و حتی نوع منگی خوبی هم در انتظارم نبود. کل با تردید نگاهم کرد. با بد اخلاقی گفتم: خب خودت داشتی به چی فکر می‌کردی؟ بی‌دلیل نیست که بیشتر اوقات افکارمان را توی سرمان نگه می‌داریم، چون درست نیست که برای عموم فاش شوند. یعنی به جز نگاه کردن به لبات به چی فکر می‌کردم؟ جلوی خودم را گرفتم که ابروهایم را بالا ندهم و سعی کردم مثل روان رفتار کنم. که اگر اینجا بود آنقدر با کل لاس میزد تا کارت ویزیتش را به دست بیاورد. کشتی با ضربه موجی بالا و پایین شد و یخهای توی سطلهای کنار نوشیدنی ها تکان خوردند و کل به دیوار تکیه داد و ادامه داد: اگه خیلی دلت میخواد بدونی، داشتم به زنم که به زودی زن سابقم میشه فکر میکردم. گفتم: آه متاسفم. متوجه شدم که او هم منگ بود، فقط خوب پنهانش میکرد. با دوست صمیمیم ریخته رو هم. داشتم فکر میکردم که دلم میخواد لطفشو جبران کنم. یعنی با دوست صمیمیش بریزی رو هم؟ یا که هر کسی اصلا؟ پیشنهادش از این رکتر نمی شد. دوباره نیشخند زد و به نوعی موفق شد این حرفش را جذاب جلوه دهد. طوری که انگار می خواست شانسش را امتحان کند و نه اینکه مثل یک هنرمند هوسباز کثیف به نظر برسد. سرسری گفتم: خب فکر نمی کنم کار خیلی سختی باشه. مطمئنم تینا حاضر از خجالت در بیاد. کل پوزخندی زد و کمی احساس گناه کردم، چون فکر کردم چه حسی پیدا می کردم اگر بن و تینا آن طرف سالن درباره اینکه به خاطر شغلم خودم را آویزان کل کردم شوخی می کردند. درست است که تینا لاس زده بود، اما خب که چی؟ جرم که نکرده بود. می خواستم حرفم را پس بگیرم، پس گفتم: آه ببخشید، متلک زشتی انداختم. کل به خشکی گفت: ولی راست گفتی. تینا حاضره به خاطر یه سوژه پوست مادر بزرگ خودشم بکنه. من فقط نگرانم که اگر خجالتم در بیاد جونی برام نمونه. خانم ها و آقایان، صدای پیشخدمتی گفتگوهای ما را قطع کرد.
لطفاً به سالن یانسون تشریف ببرید. به زودی شام سرو میشه.
وقتی پشت سر هم حرکت میکردیم، نگاه کسی را پشت سرم حس کردم و برگشتم که ببینم چه کسی است. کسی که پشتم ایستاده بود، تینا بود و حقا که داشت به شدت کنجکاوانه نگاهم میکرد.